أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نیابة سبی مميز گذشت. ما احتیاط کردیم ولو به حسب صناعت مقتضای اصل عملی جواز نیابت سبی ممیز بود، ولی این رو توجه بکنید، یک وقت بحث راجع به تکلیف ولد اکبر، او میتونه احتیاط واجب را رجوع کنه به فتوای معتبر. مثلا آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه در عدم کفایت نیابت سبی ممیز، میگه فیه اشکال، عروت الوثقا جلد 2 صفحه 232، میتونه به فتوای معتبر مثل فتوای آقای زنجانی رجوع کنه که در توضیح المسائل صفحه 315 فرمودن نیابت ممیز که خوب و بد را می فهمد و شرایط نماز را رعایت می کند صحیح است. با اینکه ایشون در نیابت معذور در مسئله بعد فتوا میده که مجزی نیست. خب پس ولد اکبر میتونه احتیاط واجب رو رجوع کنه به فتوای معتبر و به برادر غیر بالغش بگه که شما قرائت درسته، همه چیز درسته، شما بیا از طرف پدر نمازهاش رو قضا کن. یک وقت بحث عمل به وصیته، پدر وصیت کرده که نماز قضا برای من بگیرید، اینجا اگر خود اون پدر در اون احتیاط واجب رجوع کرده بود به یک فتوای معتبر، رجوع کرده بود با آقای زنجانی و وصیت میکرد، وصی اصلا نظرش اینه که کافی نیست نیابت سبی ممیز، وصی واسطه است، کاری نیست، مثل وکیل میمونه، یه نظر من چه کار داری؟ اون مرحوم مغفور رجوع کرد به یک فتوای معتبری که میگفت نیابت سبی ممیز مجزیه و وصیت کرد، منم اجیر میکنم یک سبی ممیز را برای قضاء نمازهای اون مرحوم، من نظرم اینه که این نیابت سبی ممیز مجزی نیست، من کاره نیستم، من واسطم. بله، گاهی با تمام این که فرض کردیم که میت رجوع کرده به فتوای معتبر که نیابت سبی ممیز مجزیه، انصراف داره وصیت به نائب گرفتن بالغ، انصراف بحث دیگه است، بعید نیست تو نماز و حج انصراف داشته باشه، ولی تو صوم نه. نماز و حج معمولا بالغین به جا میارن و اونها نائب میشن، اونجا برای ما روشنه که ولو نظر خود اون مرحومم اجتهادن یا تقلیدن این بوده که نیابت سبی ممیز در نماز قضا یا در حج مجزی است، یا مثلا مرجع تقلیدش توی این مسئله های زنجانی بوده، خب وصیت کرده، ظهور عرفی این وصیت اینه که به طور متعارف برای من نائب بگیرید، ظهور انصرافش اینه، ولی اگر این ظهور انصرافی نباشه، کمان که در صوم بعید نیست این ظهور انصرافی نباشه، اونجا میشه سبی ممیز رو بگن روزه اون مرحوم رو قضا کن. انصراف وصیت بعدن مطرح میشه، بحث مهمیه. هیچ کس نمیگه که رعایت مستحبات در نماز واجبه، نوعا هم میگن سه بار تسبیحات اربعه مستحبه، یک بار کافیه، سه تا سلام مستحبه، یک سلام کافیه، اذان و اقامه مستحبه، ولیکن انصراف وصیت به نماز، استیجار بر نماز به متعارفه. متعارف در نماز اینه که سه بار تسبیحات اربعه میگم، سه بار سلام میگم، حالا در اذانم هر مجلسی یک اذان میگم، اینا از باب اینکه متعارف و وصیت یا اجاره منصرف به اونهاست باید رعایت بشه. حالا بالاخره باش زندگی کردید، میدونید در این مسئله نظر خودش یا نظر مرجعش این بود که نیابت سبیه ممیز مجزیه، ولی اگر انصراف نداشته باشه وصیتش به این که فرد متعارفی رو که بالغ هست نائب بگیرید، اینجا ما عرض میکنیم نظر وصی مهم نیست، چون وصی واسطه ای بیش نیست. خب راجع به مسئله استیجار معذورین که صاحب عروه فتوا داد که استیجار معذورین جائز نیست، یعنی مجزی نیست، که باید تبرعشون رو هم میگفت مجزی نیست، ولی در تبرع گفت اشکال هست، بچی نداره اگر بنا باشه که نیابت معذورین صحیح نباشه، چه اجارش چه تبرعش صحیح نیست. اگه بناس احتیاط باشه هر دو احتیاطه. به هر حال در این مسئله شیش بحث هست. بحث اول اینه که طبق اطلاقات نیابت معذور در مستحبات جائز، اطلاق داره در این. همون صحیح معاویه بن عمار میگفت که ولولد الطیب ید اول والده و یحج عنهما و یصلی و یصوم عنهما، اطلاق داره، وجهی نداره بگیم انصراف داره از زوال اعضا. اما امام در حج ظاهر عبارتشون یا لااقل اطلاق عبارتشون اینه که نیابت معذورین حتی در حج مستحب هم اشکال داره. صاحب عروه در سبیه ممیز گفت نیابتش در حج مستحب اشکال نداره، امام اونجا حاشیه زد گفت اونم اشکال داره، ولی تو معذورین صاحب عروه مطرح نکرد نیابت معذورین را در حج مستحب، ولی اطلاق کلام امام تو استفتاءات هم ما نگاه کردیم اینه که میگه نیابت معذورین صحیح نیست، قید نزده نیابت معذورین در حج واجب. خب ولیکن وجهی نداره، اطلاق دلیل میگیره نیابت معذورین رو در حج مستحب. این مطلب اول. آقا معذوره، برای خودش میتونه حج به جا بیاره یا نه؟ یعنی شما میگید کسی که عاجز از مباشرت طواف نمیتونه حج بره؟ میتونه حج بره دیگه، بحث نیابتشه، نیابتش در حج مستحب یا نیابتش در نماز مستحب مشکلی نداره، اطلاقات شاملش میشه. یهود جو انهما یصلی انهما، خب اینا ظاهرش این نیابتن از طرف میت حج به جا میاره، نماز بخونه، روزه میگیره. این مطلب اول هست. مطلب دوم اینه که نیابت معذورین در واجبات مشکلش اینه که میت اونی که برش واجب شد واجب اختیاری بود، حتی اگر اون میت زمان اداء نماز مریض بود، خودش وظیفش نماز نشسته بود، ولی وقتی فوت میشه دیگه اونی که به عهدش میاد نماز اختیاری است و لذا نمیتونه نماز قضایش رو نشسته بخونه، مگر این که تا آخر عمر مریض بمونه. این مسلم. و وقتی تکلیف میت و اشتغال ذمه میت به قضاء نماز است به نحو نماز اختیاری، نائب میشه از طرف این شخص در آن چه که بر او واجب است. خب بر اون آقا در زمان حیاتش قضاء نماز به نحو تام واجب بود. اگرم تا آخر عمر مریض باشه، بالاخره اون به خاطر اینکه مباشر این نماز مریضه ازش بخشیده میشه. ولذا وقتی که وصیت میکنه باید وصیت کنه که شخصی نماز مرا قضا کنه که مختار باشه نه معذور، چون اونی که واجب اولیست قضاء نماز اختیاری هست. نه خیر، نماز اختیاری به عهده میاد، مقتضای اطلاق ادله شرائط نماز اینه که اون شرائط اختیاری به عهده اون شخص میاد، یا مثلا حج به عهده او بود، حج اختیاری به عهده او بود. خب حالا اگر میتوانست خودش حج اختیاری به جا بیاوره که روشن است، نائبش هم نائب از اوست در قضاء حج او بعد از فوتش. اگرم خودش معذور بود تا آخر عمر، اگر خودش حج می رفت نائب می گرفت در طواف در رمی، او چون برش مباشرت واجب بود قادر بود بر قادر مباشرت حج واجب بود و قادر نبود بر این جزء حج، می گفتیم نوبت می رسه به این که در این جزء حج نائب بگیرن برات. اما این نائب وقتی می شود یک فرد مختار باشد که اون حج تام را از طرف اون مرحوم به جا بیاورد یا از طرف اون زندهی که عاجز است از رفتن به حج به جا بیاورد، ظاهر دلیل استنابه اینه که برای اون حج اختیاری نائب بگیرن. پس انصاف اینه ما بدون اینکه نوبت به اصل عملی برسه، برخلاف مرحوم عاشق علی جواهری که فرض کرده که نخیر طبیعی نماز به عهده اون میت هست، صحیح باشد، حالا صحیح اختیاری، صحیح اضطراری، حج صحیح باشد، صحیح اختیاری، صحیح اضطراری، نه، انصافا همونطور که بسیاری از بزرگان فرمودن انصراف، این که فإن علیه ان یحج من ماله رجلا یا یقضی عنه قول الناس به میراثه، این است که نماز اختیاری خوانده بشه. چه اون مرحوم مختار بود که واضح است، نائبش هم باید مختار باشد، و حتی اگر او مستر بود، اگر خودش حج میرفت خودش نماز میخوان، مختفر بود به خاطر عجز خودش، اما نمیشود که وقتی بر او استناب لازم است ما بگیم اطلاق داره دلیل که نائب را فرد مضطر انتخاب کنند. آقا بحث اجزاء حج اختیاری اینه که در نماز که این حرف شما نمیاد که، خب فعلا بحث ما نمازه، در حجم حج اختیاری اینه که خودت طواف کنی، آقا اون حج اضطراری است، حج اختیاری اینه که خودت طواف کنی. آقا حج اختیاری این است که خود حاج طواف کند، نه اینکه نائب بگیرد برای طواف، این حج اختیاری است. خب ظاهر دلیل فإن علیه ان یحج چون واجب اختیاری ممکن است، این است که نائب بگیرد برای حج اختیاری، نماز هم از طرف میت همینه، ولذا انصاف اینه که عدم اجتزاء به نیابت معذور این ظاهر ادله هست در واجبات ولا اقل من الاحتیاط. خب این که مردی زن رو نائب بکنه، زن وقوف به مشعر لازم نیست تا طلوع آفتاب بکنه، همون شب میتونه بخشی از شب رو وقوف کنه بره منا، این به قول امام حج اضطراری نیست، این حج اختیاری است. مثل این است که زنی نائب مرد میشه در نماز، حمد و سوره رو در نماز صبح آهسته میخونه، این نماز اضطراری نیست، این نماز اختیاری زن است. تو خود حج که دلیل داریم که لا بأس به نیابت المرأة عن الرجل، حالا در نماز دلیل نداریم به اطلاقات تمسک میکنیم، در حج که دلیل داریم، اون اختیاری است. ولذا از امامم که میپرسیدن میفرمون زنها میتونن نائب بشن از مردها، مشعر رو هم تا طلوع آفتاب نمونن مهم نیست، چون این حج اختیاری اوناست. اما پیر مردها ضعفا که میتونن وقوف لیلی مشعر رو درک کنن، اون به خاطر اضطراره، اون حج اضطراری است، اونها نمیتونن نائب بشن. خود امامم اینو داشت. البته در مورد حج عرض کردم بعید نیست، ولو امام اون رو هم قبول نداره اشکال میکنه، ولی بعید نیست که اطلاق ادله شامل معذور به عذر تاری بشه. حالا اجیرش کرده رفته اونجا، حج مشکلات زیاد داره، مریض میشن نمیتونه بره رمی جمره، مریض میشه نمیتونه بره طواف، این همه روایتی که یطاف عن یرما عن، یه جا نفرمودن که ولی اگر نائب بود نیابتش خراب میشود، با اینکه متعارفه در حج، بیماری هست، مشکلات هست، این بعید نیست که در اونجا بگیم معذور به عذر تاری که از اول نمیداند این مشکل برایش پیش میآید، بعد از احرام متوجه میشود، نیابتش صحیح باشد. درس کردن امام همون هم اشکال میکرد، ولی در نماز که این حرفا نیست که عجیر شده برای نماز، آقا از خوشحالی این پول نیابت نماز استیجاری خلاصه یه مقدار بالا پایین پرید، یه دیسک زد بیرون، نمیتونه دیگه نماز اختیاری بخونه. خب حالا این مجزی نیست، ولو عذر تاریست بعد از اجاره یا حتی بعد از شروع نماز، وسط نماز اینطور، این دلیل بر اجزایش نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این هست که حالا ولد اکبر که برش واجب است قضاء نماز پدر، این اگر اونقدر پدرش زنده بود، این ناصرالدین شاه که خلاصه اونقدر مون شاهی کرد تا اون مظفرالدین شاه بدبخت وقتی شاه شد که دیگه اسرائیل دنبالش میگشت پیداش کنید ببرتش به عالم ملکوت، موقعی پدر مرد که این پسر خودش پیره، حالا میگن یقضی انها اول الناس به میراثه، یا جوانه دچار پیری زودرس شده، کمردرد و پادرد و میگه نمازهای خودم هم من نشسته میخونم. خب اینجا چه کار باید کرد؟ این که بگیم این ولد اکبر حتما باید نائب بگیره و چی نداره، اونی که دلیل داریم اینه که ولد اکبر یقوی ان ابی ما فاته من الصلات و الصوم، ولذا شبه اینه که اگر انصراف داره به قضاء نماز به نحو اختیاری، خب این ولد اکبر عاجزه، تکلیفش ساقطه. کسی که عاجز از واجب هست اتیان به مسقط برش لازم نیست. بله میتواند پو اجیر بگیرد از طرف پدرش نماز بخوانند، ولی اون مسقط است، اتیان به مسقط که واجب نیست. در حالی که اگر میگفتیم مثل بعضی از دوستان میگفتن جامع بین قضاء ولد اکبر یا قضاء دیگران بر این ولد اکبر واجبه، جامع اگر واجب بود عجز از یک فرد منشأ میشد عقلا متعین باشه اون فرد آخر که نائب گرفتن دیگران است برای نماز قضاء پدر، در حالی که این خلاف مفاد عدل است. مفاد عدل اینه که مباشرت ولد اکبر در قضاء نماز پدر واجب است و دیگران اگر نماز بخوانند مسقط است، عاجز میشی از قضاء نماز پدر تکلیف ساقطه، اتیان به مسقط دلیل نداره. حالا آیا این ولد اکبری که عاجز است از نماز اختیاری تکلیفش ساقطه؟ در ذهن هم است که آقای سیستانی رو مطرح کردن در استفتاءات، فرمودن نه دیگه، دیگه لابد زبان حال ایشون اینه که دیگه اینجا انصراف نیست، چون یجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات من ابی، خب عاجزه این ولد اکبر از قضاء اختیاری، وظیفش منتقل میشه به قضاء نماز اضطراری، وقت لابد این قضاء نماز اضطراری مجزی هم هست از میت، یا اگر مجزی از میت نباشه که به درد نمیخوره. و این نه، ببینید این عجز ولد اکبر از نماز اختیاری مثل عجز خود مکلف است از قضاء نماز اختیاری، همون بحثا پیش میاد که آیا موضوع انتقال به نماز اضطراری این است که تا آخر عمر عاجز بماند، این بحثش قبلا گذشت که اختلاف بود دیگه، آی خویی، آی محقق عراقی، ما هم همین عرض کردیم که بله ظاهرش اینه که باید تا آخر عمر عاجز باشد از نماز اختیاری تا منتقل بشه وظیفهش به نماز اضطراری، ولی بعضی ها میگفتن نه، همین که احتمال میده عجزش تا آخر عمر بمونه وظیفهش منتقل میشه به نماز اضطراری. این بس اونجا مطرح شد، همون بس اینجا عیناً تکرار میشه. مسئله حالا پدر وصیت بکنه، بله واجب وصیت کنه، خب نکرد، ما نمیگه وصیت نکنه، پدر اگر وظیفه داره پدر وصیت کنه، مگه همه به وظیفهشون عمل میکنن؟ عمل نکرد مرد، یا موت فجعه بود. آقای فلسفی میفرمود که یک مؤمنی سکته کرد، یک منبری دعوت کردن تهران، گفت اذا کثر الزنا کثر موت الفجعه. راجع به این روایت بحث میکرد، ایشون میفرمود که آقا سلیقه داشته باش، بگو موت الفجعه راحت المؤمن، این روایت رو مطرح کن. بله میگفت یک بازاری متدینی خونه ساخت، به جای مجلس عیش و نوش یک روحانی دعوت کرد منبر بره، اون هم شروع کرد آواز خوندن، هر که آمد منزلی نو ساخت، نمیدونم اون را به دیگری رفت و به دیگری پرداخت میشه. بله بگذاریم، حالا مقصود اینه، خب بگذاریم، حالا موت فجعه بوده، اشکال آقا رو دارم جواب میدم، وصیت نکرده، حالا این ولد اکبر میخواییم بینیم وظیفش چی. بله حالا عرض میکنم مطلب چهارم اینه که آقا اگر میت میخواد وصیت کنه، میبینه یک عذر عامیه، هر کی تو این روستاشون هست، مشکل دار، دیسکی، آرتروزی، اونایی که قبول میکنن نماز بخونن، چند نفرم دیگه، این چند نفرم از بس نماز اموات رو خوندن زمینگیر شدن، کسی دیگه نیست. خب اینجا خب نوبت میرسه به همون وظیفه اضطراریه دیگه، خب وصیت کن، همین معذورین چاره ای نیست، منتقل میشه به وظیفه اضطراریه دیگه، اینم روشنه. مطلب پنجم اینه، کلن این بحث هایی که ما کردیم راجع به اجزا و شرایط نماز بود، بله احسن حرف خوبی میزنی، مثل دهک های چیز باید دهک بکنیم، اونی که 10 تا مشکل داره با اونی که 9 تا مشکل داره با اونی که 8 تا مشکل داره، اینا دهک بندی بکنیم، اول اونایی که مشکلشون کمتره بریم سراغ اونا، قبول نکردن بریم سراغ اونایی که مشکل بیشتری دارن. خب عرض شد خدمتتون که مطلب پنجم اینه که اون چی که تا حالا گفته شد راجع به اجزا و شرایط نماز بود، اما راجع به شرایط مصلی اینو توضیح بدم. مثلا شرط نماز طهارته، اما مصلی اگر فاقد الماء باشه طهارتش به تیمم، اگر ذوالجبیره باشه طهارتش به وضوء جبیره‌ایه. برخی مثل آی خویی، آی سیستانی فرمودن تو اینجا دیگه ما اهمیت نمیدیم، هیچ اشکالی نداره. تو امام جماعت هم که روایت داریم که متیمم میتونه امام جماعت بشه. چرا؟ برای اینکه متیمم طاهره، این امام جماعت طاهره، طهارت ترابیه داره، مشکلی نداره، نقصی نداره. برای او که فاقد الماءه این طهارت حاصل شده. اونی که وضوء جبیره‌ای میگیره، حتی آقای سیستانی میگن اونی که سلس البولم داره، نمازش البته مبتلا به نجاست بدنش هست، خوب باش معذوره دیگه. در اینا اجزا و شرایط داخلیه نماز نیست. این که میگیم اجزا و شرایط نماز، یعنی اجزا و شرایط داخلیه نماز. نفرمایی که آقا وضوع هم شرط نمازه برای واجد الماء، طهارت بدن هم شرط نمازه برای قادر، نه، اونا شرایط خارجی است. گفته میشه که ادلهی که میگه که مثلا یهود جوان یهد جوان یسلاعن، یعنی اجزا و شرایط داخلیه نماز و هر سبت خدمتتون که حج، اینها باید اختیاری باشه. اما شرایط خارجیه که عزیز تبیر میخوام به شرایط المسلی، شرایط الحاج تو بحثا، اونا نه مهم نیست. مهم اینه که این آقا طهارت داره، ولو طهارتش ناشی از تیمم در حال فقدان ما، ناشی از طهارت نجاست وضوء جبیره‌ایه، طهارتش ناشی از حکم سلس البول، اون طهارت از نجاست هم که نداره اونم که معفوه. کسی که دم جروح و قروح داره بیاد امام جماعت باشه اشکال داره؟ نه. و این اون اجزا و شرایط داخلی نماز که نیست. این فرمایش بعید نیست که بیش از این انصراف نداره ادله که اجزا و شرایط داخلی نماز که یسلیان انصراف داره به یسلیان صلاتن اختیاریه دیگه. نه او که اجیر که لایجد و ماهن دیگه، مریضه، نماز اون اجیر صحیحه دیگه. الان شما یک کسی رو نائب میگیرید برای روزه گرفتن از طرف گذشتگانتون، یا آقای میگه من قصد نمیتونم بکنم، هر وقت جنوب شدم تیمم میکنم، برای روزهای خودم هم همینجوره، یک بیماری پوستی داریم، دکتر گفته تا یک سال نباید قصد کنیم. ما اینجوری میخوایید نمازهای روزهای پدر رو قضا کنم، ارزونتر هم میگیرم، مشتری جذب کنم. میگیم اشکال نداره، شما اونجا میگید اشکال داره، چون این آقا به خاطر عذرش تعمد بقاء بر جنابت نداره. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، اجازه بفرم. پس این فرمایش که ما چجور در امام جماعت نص خاص داریم که امام جماعت میتونه متیمم باشه، چون شرایط خارجیه نماز، اون شرایط داخلیه که معذور نیست. اینجا هم همین رو آی خویی و آی سیستانی فرمودن و این بعید نیست، ولیکن شبهه‌ای که هست اینه که ما یک بحثی داریم در مورد کسی که میخواد نماز قضا بخونه، الانم مریضه، میخواد تیمم بکنه چون وضو نمیتونه بگیره، نماز ادایش رو میخونه. بعد از این که تیمم کرد و نماز ادایش رو خوند، خب این تیممش که باطل نمیشه که، چون به خاطر ضیق وقت نیست، این تیممش به خاطر بیماریه، برای نماز بعدی هم اگر این تیمم باقی مون میتونه نماز بعدی هم با همین تیمم بخونه. اونجا بحثه که میتونه مبادرت کنه به نماز قضا یا نه، اختلافه. برخی گفتن چه اشکال داره این آقا باید نماز قضا با طهارت بخونه، خب الانم که طهارت داره دیگه چه مشکلی داره؟ ما شبهه داشتیم اونجا، اگه اون شبهه تثبیت بشه اینجا هم میاد. و اون شبهه اینه که خب اطلاق دلیل اولی مگه نمیگه نماز رو با وضو بخونید؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اگر میگفت اذا قمتم الى الصلاه فتطهروا، طهارت به عنوان طهارت شرط بود، خب میگفتید که آقا این طهارت هست دیگه، حالا با تعمم هست. ما شبهمون این بود، میگفتیم آیه شریفه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وایدیکم، یعنی آمده امر کرده به نماز با وضوء. اگر صرف الوجود وجدان ما باشه، یعنی در این نماز که واجب موسعه تا آخر وقت، شما یک زمانی ولو آخر وقت متمکن از آب هستید، شما باید صبر کنید اون موقع نماز با وضوء بخونید. و لذا میگفتیم که کسی که نماز ظهر و عصرش رو بیمار بود، بیمار پوستی بود، تیمم کرد نماز بود. اذان مغرب و عشا که میشه هنوزم اون مشکل هست، فقط ساعت ده شب مراجعه به پزشک داره، پزشک اون وقت کاری میکنه که دیگه اون وقت میتونه بگه ساعت، گفته ساعت ده، بیا یک مایه شستشویی داریم اونو بزنی دیگه غسل هم میتونی بکنی، وضو هم میتونی بگیری. خب ما شبهه میکردیم، گفتیم به چه دلیل جایزه این آقا اول وقت نماز مغرب و عشاشو با اون تیمم بخونه؟ تیممش رو احداث نکرده به خاطر نماز مغرب و عشا، اگه میخواست احداث کنه که قطعا باید ثبت میکرد، تیممش مشروع بوده برای نماز قبلی. آی خویی در اونجا هم در برخی از کلماتش هست که چه اشکال داره، الان که متطهره نماز مغرب و عشا رو میخونه. ما شبهه داشتیم، گفتیم باید احتیاط کرد. چرا؟ من که ظاهر دلیل اینه اذا قمتم الى الصلاه، خطاب این آقا هست دیگه که نماز مغرب و عشا میخواد بخونه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، صحب کن بعد از ساعت ده که میتونی وضو بگیری وضو بگیر. فلم تجدو معد، یعنی اگه عاجز شدی از نماز مغرب و عشاء با وضو، اون وقت نوبت میرسه به تیمم. خب این که عاجز نیست، ساعت ده بره دکتر محلول بهش میده، متمکن میشه از وضو و غسل. اگر اون شبهه تقویت بشه که ما بر اساس اون شبهه احتیاط میکردیم، این شبهه اینجا هم میاد که آقا وظیفه من مکلف که حج مباشری نمیتوانم انجام بدم چی بود؟ استنابه برای حجی که درش نماز طواف میخونن. نماز طواف هم اینه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. آقا من این نائب رو که گرفتم، این در حج که میره عاجز است از وضوء، باید تمام بکنه. نگید طهارت شرط اینم که طهارت داره، بله طهارت داره، اما ما شبهمون اینه که ظاهر آیه وضوء اینه که خود وضوء شرط نداره. آقا بحث در اینه، اون که اذا قمتم من النوم در روایت میخواد بگه نوم حدثه، بحث در اجازه بدید، بحث در اینه که ظاهر این آیه اینه که نماز در حال اختیار باید با وضو باشه نه با طهارت. این شبهه هست. من نمیخوام بگم فرمایش آقای خویی نادرسته قطعا، ولی به خاطر این شبهه ما احتیاط میکنیم. ولذا تو مثال نماز مغرب و عشا میگیم که دست نگه دار. آقای خویی مطرح کرده که خب این آقای که تمامش صحیح بود برای نماز ظهر و عصرش، الان هم که نمیخواد احساس تمام بکنه، پس با همون تمام قبلی نماز مغرب و عشا را بخواند، با همون تمام قبلی نماز قضا را بخواند. گاهی آقای خویی اینجور تعبیر میکنه، گاهی هم خلافش رو گفته. البته نگاه کنید تو کلمات مختلف ایشان، ان شاء الله جلسه بعد آدرس ها رو عرض میکنم، ما این شبهه رو داریم که اسمشو بذاری شرط خارجی که مشکل حل نمیشه. بالاخره شارع گفته نماز با وضو، و این عجیر نمیتونه وضو بگیره. آقا وقتی نمیتونه وضو بگیره، اونی که واجب اختیاریه نه نماز با طهارت، نماز با وضوئه، و این عجیر نمیتونه نماز با وضو بگیره، و لذا در اجتزاء به نمازش با تیمم اشکال هست، شبهه داره. حالا ممکنه بفرمایید اگه اینجوریه پس دم جروح و قروح داره، رفته حجامت کرده دم جروح و قروح داره، پس اونم نمیتونه نماز استیجاری بخونه، اونم نمیتونه امام جماعت بشه. اینجوری شبهه اینه که اگه اینو بگید که دیگه مشکلاتیست که خیلی ها ملتزم نمیشن. انشاءالله ببینیم آیا راه حلی هست یا نیست. انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.